أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد فهیه ثانیه ضراره صحبت میکردیم. فهیه ثانیه ضراره به دو قطعش استدلال شده برای حجیت استصحاب، یکی به قطعه ای که فظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا ثم صلیت، فرأيت فيه قال تقتله ولا تعيد الصلاة، قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت فليس يا فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. به این تیکه تمسک شده. اینجا در مورد یه بحثی در جلسه قبل اشاره کردم که یک پیشفرضی در کلام آقایون مطرح هست در بررسی این قطعه، اون اینی که نماز با استصحاب طهارت ولو بعداً کشف خلاف بشه این نماز صحیح هست. خب این رو ما تو جلسه قبل اشاره کردیم، از بعضی روایات شاید استفاده بشه که مطلب اینجور نیست، اون رو حالا دوباره برمیگردیم در موردش صحبت خواهیم کرد. خب اینجا در لن فلیس ینبغی لکن تنقض الیقین بالشک، یک سؤال این هست که مراد از یقین چیست؟ این یک سؤال، چون یقین مرحوم آخوند می‌فرمایند که مراد از یقین، یقین قبل از ظن اصابت هست، قبل از این که ظن اصابت داشته یقین به طهارت داشته، خب میگه اون یقین رو استصحاب میکنه. یه احتمال دیگه مطرح شده که این یقین مراد یقین به طهارت بعد از فحص، بعد از این که ظن به اصابت داشته باشه، فحص که کرده، چون در امور عادی هست و امور محسوسه انسان اگر فحص کنه چیز نبینه، به طور متعارف یقین به عدم مثلا پیدا میکنه، این بگیم مراد یقین بعد از فحص، بعد از فحص هست. و اگر یقین بعد از فحص باشه که البته ممکنه به قاعده این رو مربوط به قاعده یقین بدانیم، به این اعتبار که اینکه شخص بعد از نماز یقین پیدا میکنه که نجاستی رو میبینه، این نجاست منشأ شده که احتمال بده که اون یقین از قبل بوده یا از قبل نبوده، بنابراین یقین سابقی که با فحص حاصل شده اون یقین به وسیله رؤیت بعد از نماز زائل شده. و این تقریب قاعده میتونه مربوط به قاعده یقین باشه. خب حالا ببینیم این مطلب درست هست یا درست نیست. در مورد این روایت یه بحث اینه که آیا مراد از یقین چه یقینی هست؟ یه بحث این هست که بعد این استصحابی که در اینجا میخواد این که بعداً یقین پیدا میکند، این که بعداً نجاست رو میبینه، آیا یقین داره این همون نجاستی هست که از قبل از صلات بهش ظن داشته، همون نجاست مظنون است، یا نه احتمال میده همون باشه، احتمال میده نجاست جدید باشه؟ این مطلب مرحوم آقای سعد میفرمایند که اینجا ارکان استصحاب در این روایت تامه ولی ارکان قاعده یقین تام نیست. چطور؟ ارکان قاعده استصحاب تامه به دلیل اینکه قبل از ظن سابق خب به طور متعارف یقین داشته و بعد از، اما اینکه بعد از نماز این ظن اصابه منشأ شک شده. ارکان استصحاب، یه نکته ای را همینجا عرض میکنم، اون اینه که یکی از بحثایی که در مورد این روایت هست اون اینه که استصحاب رو به ملاحظه قبل از صلات میخواییم جاری کنیم یا به ملاحظه بعد از صلات میخواییم جاری کنیم. آقای سعد میفرماید که ارکان استصحاب هم به ملاحظه قبل از صلات تامه، هم به ملاحظه بعد از صلات تامه. اما به ملاحظه قبل از صلات خب روشنه یقین داشته، بعد با ظن اصابه شک برش حاصل شده، این شک حاصل شده، بنابراین ارکان استصحاب تامه. حالا یه توضیحی بعد عرض میکنم. اما به ملاحظه بعد از صلات به این اعتبار که این عبارت فرعیتو فیه که تعبیر کرده ظاهرش این هست که نجاستی رو که دیده این اون نجاستی نبوده که یقین نداره که همون نجاست سابق هست، و الا اگر یقین داشت همون نجاست سابق هست فرعیتو فیه تعبیر میکرد، با ضمیر تعبیر میکرد، اینه که ضمیر تعبیر نکرده، کما اینکه تو بعضی فقرات دیگه روایت این رأیتو فی ثوبی و انا فی الصلاة و امثال اینها، این تعبیرات اذا شککت فی موضع من ثم رأیتو امثال اینها، این تعبیراتی که تو روایت هست که با ضمیر تعبیر شده، ولی اینجا چون با ضمیر تعبیر نشده این نشانگر این هست که یقین ندارد که نجاستی که دیده همون نجاستی هست که قبل از صلات بهش ظن حاصل کرده بوده. بنابراین اما اینکه این شکلی، اما ارکان قاعده یقین اینجا تام نیست به دلیل اینکه مراد از یقین در این روایت نمیتواند یقین حاصل بعد از فحص باشه، بگیم فحص کرده و چون پیدا نکرده یقین به عدم براش حاصل شده، که این یقین به عدم بعد از نماز به خاطر این دیدن چیز زائل شده. ایشون می‌فرماید ارکان قاعده یقین تام نیست چون شک موجوده، چون همون رأیت و فیه و اون تقریبی که در مورد استصحاب گفته شد در مورد قاعده یقین هم همین شک هست، ولی یقین سابق نداریم. چرا؟ چون مجرد، نه به جهت اینکه نظر و فحص و عدم وجدان لایدل علی عدم الوجود، نه ممکنه بعضی چون در این امور محسوسه خیلی وقتها از عدم وجدان یقین حاصل میشه، ممکنه متکلم اعتماد کرده باشه بر این غلبه و حکم همین صورت قالب رو سوال کرده باشه. مثال این همچنان که در ذیل روایت فحل علی این شککت و انفی انه و اثابه و شیعون انظر فیه همین شکل هست، لا ولکن نکه انما تورید و انتوزه و شکل لذی فقفی نفسه، که اینجا در واقع همین به وسیله این نظر شک رو متکلم میخواد برطرف کنه و امثال اینها. بلکه مطلب اینه که امام علیه السلام وقتی با یک مخاطب ارتباط برقرار میکنه به عنوان یک انسان عادی با اون برخورد میکنه، نه به عنوان معصومی که علم غیب خودش رو میخواد اعمال کنه. به عنوان انسان عادی اینجا معلوم نیست که متکلم به اون به این غلبه حصول علم در عدم وجدان بعد الفحص اعتماد کرده باشه، غلبه عدم اینکه وقتی من بگردم و پیدا نکرده باشم یک غلبه ملازمه داره با عدم وجود، که به این غلبه ملازمه اعتماد کرده باشه این معلوم نیست. باید متکلم اعتماد کرده باشه، امام علیه السلام اعتماد به علم غیب کرده باشه، اعتماد به علم غیب خلاف ظاهره. اینجا این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر در این قطعه. حالا بحث بعدی داره که بعدا در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. اینجا یکی دو تا نکته من عرض کنم. یکی این که از این بحث اخیرشون شروع کنم، این که اینجا بحث رو ما به علم غیب و این بحث ها وابسته کنیم که امام علم غیب اعمال میکنه یا اعمال نمیکنه، به نظر میرسه نیاز نیست به این شکل بحث رو طرح کنیم. سوالاتی که زراره مطرح کرده سوالات شخصی نیست، ولو فإن ظننت به صورت صيغه متکلم مطرح میکنه، این سوالات فرضی هست، نه برای اینکه تکلیف خودش رو بدانه، برای دانستن تکلیف عمومی هست. اگر سوال شخصی بود، خب سوال شخصی ممکنه ما بگیم که در اون قضیه شخصیه یا علم حاصل شده بود یا علم حاصل نشده بود، امام علیه السلام نباید به علم غیبش اعتماد کنه، بلکه باید سوال کنه که آیا در قضیه شخصی علم حاصل شده بود یا علم حاصل نشده بود. ترک استفسار مثلا قرینه بر عمومه، ولی اینجا سوال کلیه. این سوال کلی که اینجا مطرح است برای استفاده شخصی خودش هم نیست، برای استفاده عامه. امام علیه السلام هم به علم غیب خودش اعتماد کرده باشه، افراد دیگه که نمیدونن مراد ضراره چیه. مراد ضراره از همین سوال و جواب هاست. اگر امام علیه السلام به علم غیب خودش هم اعتماد کرده باشه، باید در جواب گونه ای جواب رو بده که تفهیم بکنه به مخاطبان دیگر که ضراره چه چیزی رو اراده کرده. امام علیه السلام که در پاسخ خودشون چیزی نفرمودن که روشن بشه که مراد ضراره چیه. پس پیداست مراد ضراره رو به همون چیزی که از این عبارت سوالش برمیاد دانستند و اعتماد بر همین ظاهر کلام هست و ظاهر کلام چیزی در مورد حصول یقین بر نمیاد. این یه نکته. نکته دیگه این که این ذیل این فنظرت فلم ارى شيئا، این رو با ذیل فهل علی این شککت فی انه اصابه شیئا انظر فیه مقایسه، این دوتا با هم دیگه مقایسه به نظر ناتمامیه. اولا فنظرت اینجا کلمه با ان انظر فی تو جلسه قبل گفتیم جایی که نظر با فی متعدی بشه فرق داره با جایی که نظر با فی متعدی نشه به نفسه یا با الا متعدی بشه. فنظر تو فیه یعنی وارسی کنم، وارسی کردن خب اون به طور طبیعی خیلی وقتا علم حاصل میشه، ولی مجرد نگاه ازش علم حاصل نمیشه. به خصوص ان انظر فیه تو نقل علل فاقلبه هم هست، وارسی کردن و زیر و رو کردن، اینکه زیر و رو کرده و اینها به طور متعارف فرش علم حاصل میشه، ولی نظر عادی که بدون وارثی باشه این چشم انداختنه، چشم انداختن لازمش حصول علم ولو به نحو غلبه و عادت نیست. یه نکته. نکته دیگه این که این ذیل حتی غلبه هم در انظر فیه استفاده نمیشه که غالبا چنین هست، نه، میگه که امام علیه السلام میفرمه، سوال میکنه ذراره که آیا من شک کردم وظیفه دارم تا نگاه کنم؟ میگه نه وظیفه نداری، ولی انگیزت میتونه این باشه که شکی که در نفست هست برطرف بشه. این ازش استفاده نمیشه که حتما غالبا این شک برطرف بشه، میشه، بلکه بحث اینه شخصی که به هر حال شرعا واجب نیست، واجب نیست که لباسش نگاه کنه، خب برای چی نگاه میکنه؟ برای نگاه میکنه که شکش برطرف بشه دیگه. متعارفاً اون کسی که وظیفه شرعی نداره، اون وظیفه شرعی نداشتنش خب طبیعیه که برای این نگاه کنه که شکشو برطرف کنه، انگیزه متعارف. تازه اون هم انگیزه متعارفش این باشه، این که حالا به این انگیزه، این دایی نظرش این باشه، لازمش این نیست که حتما به این هدفش برسه، ممکنه به این هدف برسه، ممکنه به این هدف نرسه، امثال این. علاوه بر این که در این صورت خاص هم اگر بگیم به هدفش میرسه، این معناش این نیست که در جایی که دوایی دیگه باشه اون هم به این هدف برسه. اون فنظر تو فلم ارشیان مفروض نگرفته که به اصطلاح دایی هنوز یقین داره که وظیفه شرعی نداره امثال اینها و صرفاً برای رفع شک میخواد اون نظر کنه و امثال اینها. این که این دوتا بین فنظر تو فلم علی شیئن با ذیل روایت فعل علیه این شکل توفی انه و اثاب و شیئن ان انظر فی از جهات مختلف تفاوت هست. خب این از این جهت. اما نکته دیگه این که مرحوم آقای صدر به فرعیت و فیه تمسک کردن که چون ضمیر نیاورده، و بحث اینه که مفعول رعیتو چیه؟ مفعول رعیتو که حذف شده، حذف مفعول، اینجا مفعول مقدره، مفعولی که مقدر هست به قرینه قبل این رو در تقدیر گرفته شده، بنابراین ممکنه ما بگیم که ولو ضمیر نیورده این به همون شیئنی که قبلا هست اینجا مفعول رأیتو فی هم باید همون باشه، چیز دیگه ای نمیتونه باشه. بنابراین اینجا هم فرعیتو رأیتو شیئن به منزله این هست که ضمیر رو آورده باشه، اینجوری ما مطرح کنیم. ولی ممکنه کسی این رو جواب بده، این اشکالی که ما مطرح میکنیم اون اینه که ما اگر ضمیر داشته باشه ظاهرش اینه که همون چیزی است که در قبل دنبالش میگشته. ولی اگر ضمیر نداشته باشه، این میتونه اون مفعول مقدر شیئن باشه، فرعیت شیئن فیه. جایی که یک نکره تکرار میشه، آقایون یه تعبیری دارن، یعنی ظاهر نکره، تکرار نکره این هست که این غیر از اون نکره سابقه. در ذیل آیه شریفه انما العسر یسرا مطرح کردن، گفتن که این که تکرار شده انما العسر فانما العسر یسرا انما العسر یسرا، از این استفاده میشه که در هر عسری دو تا یسر هست، چون عسر معرفه است، الف لام داره، یسر نکره است. این ازش استفاده میشه که لکل عسرن یسرین، یسران، لکل عسرن یسران، به خاطر نکره بودن. اینجا اگر ضمیر باشه، ضمیر معرفه است، معناش اینه که همون شیء سابق رو در نظر بگیریم. یا فرعیت و شیء فیه اگر تعبیر میکرد، با الف لام عهد تعبیر میکرد اون، ولی ممکنه فرعیت و شیء فیه اون چیزی که اینجا مقدر هست شیئن باشه، و شیئن وقتی مقدر باشه خب ازش استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما این غیر از اون چیزی هست که قبلا بوده. یعنی اینکه الزاماً اون چیزی، حالا من اون تعبیری که آقایون تعبیر میکنن که جایی که نکره تکرار بشه الزاماً باید چیز دیگری باشه، اون به طور کلی نمیتونیم اون رو بگیم. نه، اینجور نیست که حتما باید چیز دیگه ای باشه، ولی الزام نداره، اینجور میخوام بگم، الزام نداره حتما همونی باشه که قبلا بوده. بنابراین وقتی الزام نداره، ممکنه اون قبلی باشه، ممکنه اون قبلی نباشه. بنابراین اینکه حتما اون چیزی که ما دیدیم همون چیزی هست که قبلا دنبالش میگشته، این معلوم نیست که درست باشه. خب حاج آقا یک بیان شیخ صدر قبلا یک اشکال مطرح می فرمودن. اون اشکال این بود که عرض کنم خدمت شما، می فرمودن که ما در اینجور جملات اگر شخصی بگه که من دنبال ماه می گشتم پیداش نکردم، بعد از گشتن پیدا کردم، پیدا کردم، ظاهرش اینه که همون چیزی رو که دنبالش میگشتم پیدا کردم، نه چیز دیگری رو، یه چیزی که ممکنه اون باشه، ممکنه همون ماه رو پیدا کردم. بنابراین این ولو ضمیر هم نیورده باشه، این ظاهرش اینه که همون رو هست. این که مرحوم آقای صدر تعبیر میکنن که اینجا چون ضمیر نیورده، به این جهت یعنی این که معلوم نیست همون شیء سابق باشه، ممکنه اون شیء سابق باشه، ممکنه شیء سابق نباشه، این ازش استفاده نمیشه. خب این ولی بعدن حاج آقا میفرمودن که این اشکال ما وارد نیست و یه بیان رو بیان میکنن که از این بیان استفاده میشه که مدعای شهید صدر رو ایشون در واقع میخوان اثبات کنن، ولی با یک بیان دیگری غیر از بیان شهید صدر. نتیجه این میشه که در واقع بیان شهید صدر رو ناتمام میبینن، ولی با یک بیان دیگری این مطلب رو تقریب میکنن که نفس اون مدعا ازش نتیجه گرفته بشه. اون اینی که اون تقریبی که ما گفتیم که حالا قبل از اینکه بیان آجا رو عرض بکنم این مطلب رو عرض بکنم که اینکه فرعیتو فیه مراد شاید مرجع شیئن اینجا مقدر باشه، مفعول شیئن باشه، این شاید کافی نیست برای اثبات، باید استظهار کنیم که شیئن مقدره، و الا ممکنه ما بگیم که احتمال اینکه اینجا ضمیر فرعیتهو حذف شده به قرینه تقدم ذکر شی همین مقدار کافی هست برای اینکه این نتونیم بهش استدلال کنیم، احتمال ضمیر هم کافی هست. یه نکته. نکته دوم اینکه این مطلب که شیخ صدر میگن اینجا ضمیر آورده نشده، این برابر نسخه تهذیبه. در نسخه علل عبارت این هست: ثم طلبت فرعیته فیه بعد الصلات، فرعیته فیه بعد فرعیته داره بعد الصلات، بنابراین طبق این اصلا ضمیرم داره، بنابراین ما نمیتوانیم مطمئن باشیم که این عبارت بدون ضمیر هست. به خصوص ممکنه ما بگیم که ممکنه شخصی بگه اصل در عبارت‌های مختلف این هست که راوی‌ها اشتباه نکردن، پس رأیتُ فیه هم اگر باشه به معنای رأیتُهُ فیه هست، یه همچی چیزی رو ممکنه بگیم اینجا نقل معنای رخ داده، اصل این هست که در این نقل معنا روات اشتباه نکردن و مثلا همچی تقریبی رو شخصی مطرح کنه. البته به نظرم اینجا که حتما از باب نقل معناست، از باب تحریف نیست، رأیتُهُ فیه نبوده رو نمیشه خیلی اثبات کرد. علی تقدیر اون نکته ای که میخوام عرض بکنم این که ما نمیتوانیم اثبات کنیم که حتما این بدون ضمیر بوده است. همین احتمال این که با ضمیر باشه باعث میشه که نتوانیم به این روایت به اعتبار ضمیر نیاوردنش استدلال کنیم. باید یه گونه ای استدلال رو فراهم کنیم که حتی با ضمیر هم باشه استدلال تمام باشه. حاج آقا اشکالی که مطرح می فرمودن به بیان خودشون که ظاهر این عبارت این هست که همون شیء سابق هست، اون اینه که می فرمودن که یه موقعی شخص دنبال یک موجود شخصی هست. خب میگه من دنبال زید میگشتم، هرچی میگشتم پیداش نکردم، بعد از مدتی پیدا کردم، یعنی همون زید رو پیدا کردم، یا همون مثال ماه یک موجود شخصیه، میگه دنبال ماه میگشتم پیداش نکرده بودم، بعدن پیدا کردم یعنی ماه رو پیدا کردم که یک موجود شخصیه. ولی اینجا دنبال فنظرت فلم ارشیان، دنبال یک شیء خاص نمیگشته، لم ارشیان یه امر کلیه، بنابراین اونی که بعدن هم اگر ضمیر هم باشه بعدن شیعی رو دیده، و این شیعی رو که دیده این شیع ممکنه یک کلی رو دیده، یه نجاستی رو دیده، اما اینکه این نجاست همون نجاست سابق باشه یا همون نجاست سابق نباشه از این عبارت در نمیاد. فرق است بین اینکه اون مطلوب ما و اون چیزی که دنبالش هستیم برای پیدا کردنش با فحص کلی باشه شخصی باشه. جایی که کلی باشه اگر بعدن هم ضمیر هم برگرده اون ازش استفاده نمیشه، که همون چون دنبال فرد خاصی که نمیگردیم، معنیش اینه که قبلا اون کلی رو به دست نیاورده بودیم، حالا اون کلی رو به دست آوردیم. قبلا صرف الوجود کلی منفی بوده، حالا صرف الوجود کلی موجود شده. خب حالا یه مثال بزنم که این یه مقداری روشن‌تر کنه این بحث رو. ببینید مثلا ما میگیم که طرف میگه که من در جوانی که توان استفاده از نعمت‌های دنیا رو داشتم، پول نداشتم. حالا که پیر شدم، اونو به دست آوردم، دیگه قدرت ندارم. در این که اونو به دست آوردم، آیا معناش چیه؟ معناش اینه که همون چیزی که اونو به دست آوردم، یعنی کلی پول رو به دست آوردم، یه پول خاصی رو که اراده نکرده. میگه در جوانی پول نداشتم، ولی الان پول دارم. این پولی که الان دارم، اون پولی نیست که در جوانی دنبالش میگشتم، چون در جوانی هم دنبال یک پول خاص نمیگشتم، دنبال به دست آوردن، یعنی اون چیزی که در جوانی نداشتم اصل پول هست، صرف الوجود پوله. و اونی که الان دارم، اون هم صرف الوجود پوله. حالا این صرف الوجود ممکنه همونی هست که در جوانی دنبالش میگشتم پیداش نمیکردم، اون فرد خاص ممکنه یه فرد دیگه ای باشه. بنابراین این هم میگه که من قبل از نماز نگاه کردم، نجاستی ندیدم. بعد از نماز نگاه کردم، نجاست دیدم، نجاستی را دیدم، یا اونو دیدم. اونو دیدم یعنی کلی نجاست را دیدم. این کلی نجاست، این نیست که حتما یقین دارم که همون نجاستی هست که در سابق بوده، اون رو پیدا کردم. نه، میتونه معناش این باشه که نجاستی هست که ممکنه همون نجاست سابق باشه، ممکنه نجاست سابق نباشه. پس اینکه حتما نجاستی که دیدم همون نجاستی هست که در سابق، یعنی یقین کردم که این نجاست همون نجاستی هست که در سابق بوده، این در سوال مفروض نیست. مفروض اینه که یک نجاستی دیدم، این نجاست میتونه نجاست سابق باشه، میتونه نجاست سابق نباشه. این تقریبی که جامعه. بنابراین با توجه به این مطلب، این روایت میتواند ناظر به اجرای استصحاب بعد از نماز اصلا باشه، به هیچ مشکلی هم در این روایت نیست. و بنابراین این فرض این هست که بعد از نماز من هنوز شک دارم که نماز رو با نجاست خوندم یا نخوندم، استصحاب میکنم به اینکه نماز رو با نجاست نخوندم. قبل از نماز یقین به نجاست، قبل از نماز یقین به طهارت داشتم، قبل از ظن اصابه. خب نمازو که خوندم، بعد از نماز هم نظر کردم، فحصم کردم، و بعد از نماز هنوز استصحاب دارم، میتونم استصحاب کنم بقای نجاست رو، بقای طهارت رو، و بگم نمازم رو با طهارت خوندم. این هیچ مشکلی هم نیست و نیازی هم نیست. اون این منافاتی با اون روایت محمد ابن مسلم رو که در جلسه قبل هم خوندیم اصلا نداره. روایت محمد مسلم فرضش اینه که بعد از نماز کشف بشه که نماز رو با نجاست خونده. این مفروض در این روایت این نیست که فرض شده که نماز رو با نجاست خونده. نه، این نماز رو با نجاست هم نخونده. بنابراین یعنی معلوم نیست نماز رو با نجاست خونده باشه. خود استصحاب میگه که شما نماز رو با طهارت خوندید، حکم ظاهری شما طهارت و صحت صلات هست. حالا بعدن کشف خلاف بشه چه حکمی داره، اون یه بحث دیگه است که از این روایت چیه در مورد اون استفاده نمیشه. خب حالا ببینیم، اگر ما اون اصل مفروضی که آیون گرفتن، آیون فرعیت و فیه رو به این معنا کردن که همون نجاستی که بعد قبلا مظنونم بوده، همون نجاست رو دیدم، یعنی بعد از نماز علم پیدا کردم که نماز رو با نجاست خوندم. حالا صحبت سر این هست که با توجه به این چطور شده که در این روایت به قاعده استصحاب تمسک شده؟ آیا به این قاعده استصحاب رو به ملاحظه قبل از نماز تمسک شده یا به ملاحظه بعد از نماز؟ اگر به ملاحظه قبل از نماز، خب اینکه من قبل از نماز استصحاب داشتم، این تنها فایده ای که این استصحاب داره جواز دخول در نماز هست. من قبل از ظن ثابه یقین به طهارت داشتم، موقعی که میخواستم نماز بخوانم شک داشتم لباسم پاک هست یا لباسم پاک نیست، یا استصحاب بقای طهارت ثوب کردم. این نتیجهش این هست که با این لباس میتوانم نماز بخوانم، ولی نتیجه این نیست که بعد از این که من نماز خواندم و بعد از نماز کشف خلاف شد باز هم کفایت کنه. پس چطور به استصحاب تمسک شده؟ استصحاب فوقش، یعنی این مقداری که از استصحاب استفاده میشه جواز دخول در نماز هست، اما صحت نماز بعد از انکشاف خلاف این مقتضای استصحاب نیست. اما بعد از نماز هم نمیتوانم تمسک کنم، چون بعد از نماز فرض اینه که من یقین دارم که نماز رو با طهارت نخوندم و لباسم در هنگام نماز نجس بوده. این رو حالا ببینیم که چه پاسخی درش مطرح شده. یک بحثایی در کفایه هست، در مرحوم شیخ بحثایی کردن، در کفایه بحثایی کردن و بحثایی دنبال شده که ما حالا این رو به نحوه انشالله مختصر در جلسه آینده در مورد این صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.